امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا. با سلام و صلوات بر محمد مصطفی خاتم النبیین برنامه را آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این رسم دیرینه ماست. با این ذکر شریف برنامه را تقدیم شما میکنیم. سلام میکنم به شما دوستان خوبم و سلام و عرض ادب به مهمان گرانقدر و کارشناس برنامه سمت خدا که در استودیو حضور دارند، سرکار خانم نیلچی‌زاده عزیز. سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه اونهایی که جان دلشون رو به عطر ناب محمدی و خلق محمدی خوشگوار کردن.
متشکرم. خانم نیلچی‌زاده، ما مدتی است که داریم آسیب‌های اخلاقی در خانواده رو با حضور ارزشمند شما بررسی می‌کنیم. بی‌انصافی، تفاخر، دل شکستن و ببینیم امروز چی در نظر گرفتید.
امروز تبعیض بین افراد مختلف در خانواده و احیانا تبعیض توی جامعه. البته ما نقطه استقل بحثمون تبعیض نداشتن و اصطلاحا عدالت در درون خانواده هستش. خب همه ما میدونیم که عدالت یکی از اون زیباترین آرمانهای الهیه که خداوند انبیاء خودش رو فرستاده برای اینکه عدالت رو روی کره خاکی نشون بدن و پا بر جا بکنن. اما یک انسان مؤمن، یک انسان موحد و یک انسان مسلمان توی خانواده خودش باید معیار و مدال عدالت رو در درون خودش داشته باشه. ببینید، عدالت توی زندگی ما یکی از اون چیزهایی خیلی جدی ازمون خواستن، اما ما گاهی اوقات متاسفانه کم توجه میشیم بهش. به خاطر همین به راحتی تبعیض میگذاریم، به خودمون اجازه میدیم که در موقعیت‌های مشابه و مساوی رفتارهای کاملا متفاوتی رو انجام بدیم. مادر شوهری که نسبت به عروسش سختگیری هایی رو میکنه که اون سختگیری ها رو نسبت به دختر خودش نداره. مادر زنی که نسبت به در حقیقت داماد خودش سختگیری هایی رو میکنه که در موقعیت پسرش وقتی که داماد بشه اون سختگیری ها رو نداره. این تبعیضی که ما توی روابط خانوادگیمون داریم زمینه ارتباط حقیقی ما با خداوند رو دچار آسیب میکنه. در حقیقت تبعیض در روابط درون خانواده زمینه این رو فراهم میکنه که محبت بین افراد خانواده مثل نمک توی آب حل بشه و از بین بره و آسیب‌های اساسی ببینه. اولین تبعیضی که شاید رایج‌ترینش باشه اینه که بچه‌ها معمولاً معتقدن که پدر و مادر بین بچه‌ها و فرزندان
تبعیض قائل میشن.
گاهی اوقات میگن تبعیض به نفع دخترا، گاهی اوقات تبعیض به نفع پسرا، گاهی تبعیض به نفع بچه کوچیک‌ترا، تتاقاریا، گاهی به نفع اونایی که بزرگترن. مهم اینه که تبعیض در هر شکل و مدلش تبعیض غلطیه.
آیا گناه هم هست؟
قطعا. وقتی که ما قرار در حقیقت عدالت خداوند رو در درون خودمون تجلی بدیم و آینه تمام رخ عدالت خداوند بشیم، یعنی باید یاد بگیریم که دچار بیماری تبعیض نشیم. تبعیض گذاشتن بین افراد مختلف در موقعیت‌های مشابه زمینه نابسامانی‌های خلقی و رفتاری ما خواهد بود و این آسیب رو به صورت مستمر یه چرخه باطل ادامه میده. اجازه بدین اینجا من روایتی رو از حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که امشب شب مبعث این عزیز بزرگوار هست عرض بکنم. ایشون می‌فرمایند که اعدلوا بین اولادکم فی النحل، بین فرزندان خودتون در اون چیزهایی که بهشون هدیه میکنید عدالت قائل بشید. مثلا اگر از مسافرت اومدید، برای بعضی ها چربتر نگذارید، برای بعضی ها کمتر، سعی کنید بین اینها عدالت رو برقرار بکنید. بعد حضرت برای اینکه این مفهوم رو در قلب پدرها و مادرها جایگزین بکنن و اونها فلسفه این موضوع رو در آینده زندگیشون و ساختار خانوادگی خوبتر بفهمن، حضرت میفرمایند که کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر و اللطف، همونطور که در آینده شما دلتون میخواد وقتی که سنی ازتون گذشت بچه هاتون بین شما پدر و مادر به خوبی و لطف تعادل و اعتدال رعایت کنن. اینجور نباشه که مثلا گاهی اوقات شما میبینید که پدر و مادری که به میانسالی و کهنسالی رسیدن میگن آره اینا همش مثلا سراغ مادرشون رو میگیرن اما از من بابا هیچ توجهی بهش نمی کنن و سراغی نمی گیرن، یا برعکس میگن آره همش مثلا اینا هوای باباشونو دارن اما از مادرشون یادشون میره. این رفتار رفتار غلطیه. پیامبر میگن مراقب باشید که عدم تعادل رفتاری و تبعیض گذاشتن شما بین بچه ها یکی از اثرات سوءش اینه که خودتون وقتی که به بزرگ به کهنسالی و میانسالی میرسید، بچه ها همون جور که شما تبعیض گذاشتید همون جور بین شما تبعیض میذارن. حتی گاهی اوقات تبعیض بین پدر و مادر نیست، گاهی اوقات بین فرزندانشون و پدر و مادرشون تبعیض میذارن، یعنی بچه هاشون اولویت ویژه میدن نسبت به پدر و مادر، یا دیگران دوستانشون رو ترجیح میدن به پدر و مادر. و این عدم تعادل و تبعیض گذاشتن غلط نتیجه همون رفتار غلطیه که پدر و مادر داشتن. بذارید اینجا خیلی پرانتز این نکته رو عرض کنم. گاهی اوقات هم امکان داره که پدر و مادری این رفتار عدالت آمیز رو با فرزندانشون داشته باشن اما اون فرزندان رشد اخلاقی لازم رو نکرده باشن. یعنی لزوماً اگر نسبت به پدر و مادری ظلمی میشه معنیش این نیست که حتماً در دوره کودکی یا نوجوانی نسبت به جوانش عدالت ورزی نکرده. یکی از علت هاییم. اما دستور اهل بیت علیهم السلام چیه؟ فرمان که حتی در بوسیدن فرزندانتون بین اونها تبعیض قائل نشید. در روایت داریم که روز پیامبر در مسجد نشستن، افرادی هم کنار ایشون هستن، یکی از فرزندان مردی میاد، این پدر دست روی سرش میکشه، این بچه رو روی زانوی خودش میگذاره. چند دقیقه بعدش دخترش میاد، دختر بچهش میاد، دست روی سر او میکشه و او رو روی زمین کنار خودش میشونه. پیامبر میگن پس عدالتت کوش. میگن یعنی چیکار کنم آقا؟ میگن همینجور که این بچه تو روی این زانوت گذاشته، اون یکی بچه‌ت هم روی زانوی دیگه‌ت بگذار. و اون موقع در حقیقت دختر بچه رو بلند میکنن، روی زانوشون میگذارن و پیامبر میگن اینجاشو عدالت برقرار کردی. یعنی به همین رفتارهای بسیار کوچک که گاهی اوقات دور از ذهن ماست و به نظر ما کارهای خیلی پیش پا افتاده ایه، اما میدونیم که روح بچه ها رادار هویتیشون فوق‌العاده حساسه، فوق‌العاده لطیفه. چیزایی که به نظر ما اصلا مهم نیست در شخصیت اونا گاهی اوقات شکافهای عمیق شخصیتی و روحی روانی میگذاره. به همین جهت باید مراقبت کنیم. یکی دیگه از اون اثرات منفی که تبعیض در درون خانواده بین والدین و فرزندان پیش میاره اینه که وقتی که پدر و مادر یکی از بچه‌ها رو یا یکی دو تا از بچه‌ها رو نسبت به بقیه اولویت‌های بی‌دلیل بدن، به یکی خیلی محبت کنن، خیلی به قول معروف اون عزیز کرده بشه براشون، حالا گاهی اوقات میگم تعتاقار، یا این حالت رو پیدا می‌کنن بچه‌های آخر، گاهی اوقات بچه‌های اول، گاهی اوقات مثلا یه بچه‌ای که موقعیت مکانیش اینطوری که دور از اینها هستش، یه دلیلی پیش میاد که پدر و مادر یه توجه ویژه آنچنانی به این فرزند میکنن. نتیجه چیه؟ دو تا بیماری و دو تا سرطان بدخیم رو توی مابقی افراد خانواده ایجاد کردن.
قطعا یکیش ایجاد کینه است نسبت به برادر و خواهرای دیگه.
دقیقا. در حقیقت این خواهر و برادری که قرار بود پشت همدیگه باشن و حامی همدیگه تو دنیای به این بزرگی و بال و پر همدیگه به گفته اهل بیت علیهم السلام در زندگیشون، حالا تحمل موفقیت‌های همدیگر رو ندارن. حالا دلشون میخواد که یه جوری اگر بشه زیرا به اون یکی رو بزنن. یعنی به جای رفاقت رقابت غلط بینشون رخ میده. چینه و حسد. دو بیماری بد و وحشتناک، دو تا سرطان بدخیم اخلاقی که پدر و مادر با دست خودشون در شخصیت بچه‌ها ایجاد میکنن. وقتی که ما بین بچه‌هامون تبعیض ناروا بگذاریم، این بچه‌ها دچار آسیب میشن. اما امکان داره بعضی از دوستان خوب ما که الان پایگیرنده هاشون هستن بگن که خب بچه‌ها همشون یه جور نیستن،
نیازهای متفاوتی دارن،
هم نیازهای متفاوتی دارن، هم استعدادهای متفاوتی دارن، هم ویژگی‌های مثبت متفاوتی دارن. بازم شما معتقدید که با این همه تفاوت ما حق تفاوت گذاشتن بین اینها رو نداریم؟ میگیم چرا، تفاوت حقه اما تبعیض ظلمه. برای اینکه بین تفاوت و تبعیض بتونیم خط فاصله‌ای بگذاریم و تو مرحله عمل برامون کاملا روشن باشه، من میخوام یکی از معیارهای قرآنی رو که البته لزوماً به این بحث ما بر نمیگرده اما معیار قرآنی داره به عنوان یک خطکش اصلی از دستورات دینی داشته باشه. خداوند در بحث تعدد زوجات در آیات شریفه قرآن میفرماید که اگر مردی همسر مجددی خواست بگیره حق نداره چنین کاری رو بکنه مگر اینکه یک شرط اساسی که رکن ازدواج مجددشه رعایت کنه و اون هم عدالت. بعد عدالت رو تعریف میکنن، عدالتی که به طور مشخص خواسته میشه دو نوع عدالت در رفتاره. خداوند آیه بعدی رو خیلی زیبا طراحی میکنه، میفرماید که لن تعدلوا ابدا. ابدا شما امکان پذیر براتون نیست که عدالت در قلبتون قائل بشید، یعنی دو همسرتون رو نمیتونید عین همدیگه در قلبتون دوست داشته باشید، همون جور که یک پدر و مادر نمیتونن دو تا بچه‌شون رو یه به یک اندازه دوست داشته باشن. برای اینکه بین این عدالتی که خدا خواسته و این عدالتی که خدا میگه محاله ما بتونیم یه جمع حقیقی بکنیم، باید یه نگاه 360 درجه به دستورات دینی داشته باشیم. ما میخوایم بگیم که دو دستورات دینی ما اون احساسات درونی و ضرباهنگ درونی و قلبی افراد نادیده گرفته نشده. اینکه مثلا یه بچه‌ای هست که خیلی گوش به فرمانه، منضبطه، ویژگی‌های اخلاقی خوبی داره و رشد متناسبی از جهت هویت علمی و معنوی داره، خب طبیعیه که پدر و مادر او رو ویژه‌تر دوستش داشته باشن. اما یه جوونی که اصلا گوش نمیده، نسبت به درسش، نسبت به کارش، مسئولیتاش هیچ حس مثبت و مؤثری رو نداره، نسبت به پدر و مادر احترام ویژه‌ای رو نمیگذاره، خب طبیعیه که دل پدر و مادر رو شکسته، طبیعیه که اون جایگاه حقیقی رو نداشته باشه. اما خداوند میخواد بین اینها ما عدالت بگذاریم. عدالت یعنی چی؟ یعنی توی اظهار محبت و ابراز محبت کسی رو تافته جدا بافته نکنی. یعنی اینجوری نباشه که مثلا وقتی که پدر و مادر میخوان هدیه ای رو بخرن، میخوان اولویت اقتصادی یا امتیاز اجتماعی خانوادگی رو به یکی از بچه‌ها بدن، نگن که این چون نمازشو خیلی خوب میخونه این از تو خیلی بهتره، اصلا من تو رو قبولت ندارم، تو رو دوستت ندارم. این خیلی غلطه، این همون بهانه‌گیری منفیه که همه بلدن. همه کسانی که روش یافتگی اخلاقی ندارن اینجوری بلدن که دیگران رو تخریب کنن، مهندسی تخریبی هزه. اما توی بهانه‌گیری مثبت ما چیکار میکنیم؟ میگیم که در حقیقت بیایم یه زمینه مثبت رو حتی تو اون فردی که تو اون فرزندی که رفتار غلطی رو داره یه بهانه مثبت پیدا بکنیم. یکی از بستگان نزدیک شهید رجایی نقل میکنه، میگه من یه روز به نماز ایستاده بودم، ظهر بود، یادم رفته بود که مثلا نماز ظهر رو نباید با صدای بلند بخونم، مثلا هم به صدای جهر نباید خونده بشه، به صدای اخفات و آهسته است. گفت داشتم با صدای بلند حمد و سورم خیلی همچه قشنگ میخوندم، همینجور که در حین نماز خوندن بودم شهید رجایی به جای اینکه بگن که بلند نخون، نماز تو یواش بخون، الان حمد و سوره که نباید بلند خون، که چون که یه همچین کاری بکنن بهانه‌گیری منفی بکنن، بهانه‌گیری مثبت کردن. به کسی که کنار دستشون بود گفتن که ببین این چقدر حمد و سورهشو زیبا میخونه، چقدر قشنگ میخونه. میگن وقتی من این صدای شهید رجایی رو شنیدم تازه فهمیدم که من چرا دارم حمد و سورهام بلند میخونم، تازه متوجه اشکال خودم شدم. ما میخوایم بگیم که این دقت رو باید به طور جدی داشته باشیم، یعنی مراقبت بکنیم نسبت به بچه‌هامون. ما تبعیض رو معمولا یکی به خاطر احساسات قلبی خودمون، مثلا پدر و مادر دلشون می‌خواد تو یه رشته علمی یا تو یه موقعیت شغلی خاصی خودشون قرار بگیرن، گاهی اوقات به جای فرزند سالاری متاسفانه دچار آسیب فرزند ابزاری میشین. یعنی مثلا پدر دلش میخواسته مهندس شه، مادر دلش میخواسته پزشک شه، این فشار میارن روی بچه که الان که امتحان کنکور داری حتما باید این رشته هایی که ما دوست داریم بری. به استعداد بچه لزوما نگاه نمیکنن، به موقعیت اجتماعی نگاه نمیکنن، به اینکه آیا جامعه اشباع شده یا نشده، به اینا نگاه نمیکنن، فقط به خواسته خودشون نگاه میکنن. و در حقیقت این نوع ظلمی رو که ایجاد میکنن، این بچه دوچار یه نوع محاصره فکریه که خب پدر و مادرم من برای اینکه دوستشون دارم باید خواسته اونها رو تأمین بکنم. و این زمینه میشه برای اینکه اون تبعیض‌های بعدی روش پیدا کنه. گاهی امکان داره بچه به خاطر اینکه دل پدر و مادر رو دست بیاره 4 سال توی مقطع تحصیلی وارد بشه، فقط به خاطر اینکه دل پدر و مادر رو دست بیاره. وقتی تموم شد تازه میفهمه که نه بابا این اصلا رشته‌ای نبود که به دردش بخوره، استعدادش رو نداره، دوست نداشته توی این محیط کاری اصلا مشارکت اجتماعی داشته باشه.
اینها رو فرمودید که بگید اگر استعدادهای بچه‌ها متفاوتن ما اجازه داریم که؟
ما اجازه نداریم که به اونها ظلم کنیم. ما اجازه داریم که به اونها کمک کنیم رشد کنن. بچه‌های ما مثل در حقیقت درختان یک باغن. درختان یک باغ قرار نیست همشون یک میوه بدن. یه درخت سیبه، یکی آلبالوه، یکی گیلاسه، یکی زردالوه. دلیل نمیشه که ما فکر کنیم چون من خیلی سیب دوست دارم همه این درخت ها باید درخت سیب شن. نه، بچه من از جهت به خصوص من تاکیدم رو رشته تحصیلی با توجه به بحث کنکوری که این ایام بچه ها بله درگیرش هستن و
خیلی هم گفتن دعا کنید برای کنکور ما،
انشاءالله که امتحاناتشون رو خوب داده باشن و بتونن خوبتر از اون انتخاب رشته درستی داشته باشن. به تناسب استعدادشون و توانشون و در حقیقت موقعیت حضور اجتماعیشون نگاه کنن. صرف این که من فلان رشته رو دوست دارم یا پدرم یا مادرم فلان رشته رو دوست دارن وارد این زمینه نشن. ما به طور ناخودآگاه گاهی اوقات به بچه هامون ظلم میکنیم. اون بچه ای که حرف گوش کنتره برای اینکه تأمین دل پدر و مادر رو بکنه حتی تو این زمینه ها از نیازهای حقیقی خودش میگذره. این خودش یه جور ظلم پنهانه، یه اشتباه بزرگیه که ما انجام میدیم. البته ما زمینه دیگه رو میتونیم فراهم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر پدری دوست داره که بچهش مهندس بشه، واقعا زمینه رشد و در حقیقت آگاهی این بچه و عشق و اشتیاقش رو به اون رشته علمی که دوست داره فراهم کنه، ولی او رو تو این زمینه مجبورش نکنه که به این سمت حرکت کنه. اجازه بده خودش آگاهانه انتخاب بکنه، ولی زمینه این عشق و اشتیاق رو فراهم کنه. خب حالا ما با این نگاه میخواییم مراقبت بکنیم نسبت به این که مبادا خانوادمون رو دوچار آسیب بکنیم. دستور قرآن چیه؟ دستور قرآن این هستش که قو انفسکم و اهلیکم نارا. مراقبت بکنید از خودتون و خانوادتون که به آتش دوزخ نیفتید. یکی از اون آتش هایی که توی زندگی دنیایی ما فراهم میشه آتش تبعیزه. این که من تبعیز بگذارم بین بچه های خودم. من گاهی امکان داره در مقام پدر بزرگ و مادر بزرگ باشم، بین نوه های خودم، بین عروس و دومادای خودم. بارها شده من از افراد مختلف شنیدم که همون تبعیض های اولی که عرض کردم، که مثلا مادر شوهر ما یا مادر خانم ما نسبت به ما رفتاری رو داره که نسبت به فرزندان خودش نداره. من هم داماد این خانوادم، پسرش هم داره داماد میشه، اما در مورد من سختگیریایی رو داشت که به بچه خودش به راحتی میبخشه. این تبعیض نتیجه‌اش چیه؟ نتیجهش اینه که خانواده دچار یک آسیب‌های عمیق اخلاقی میشه. در درجه اول اون داماد یا اون عروسی که نسبت بهش تبعیض به طور طبیعی قلمداد شده، به معنی که تو الان عروسی یا دامادی باید این کار رو انجام بدی، خود این آدم دچار یک زخم عفونی میشه که اسمش کین است. یعنی احساس میکنه که خب نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید، نوبت به ما که شد، مثلا این قانون سخت گذاشتید. گاهی اوقات حتی امکان داره بین دو تا داماد تبعیض گذاشته شه، مثلا داماد بزرگتر خیلی قوانین سختگیرانه تری براش گذاشته بشه، اما داماد بعدی که میاد شما میبینید خیلی راحت تر میگیرن افراد خانواده، پدر مثلا پدر خانم یا مادر خانم خیلی راحت تر عبور میکنن. داماد بزرگتر طبیعیه که دلخور شه، گرچه اون داماد حق نداره از جهت اخلاقی دلخور شه. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات ما در معرض ظلم و تبعیض واقع میشیم، اما انسان‌های توانمند و روشیافته کسانی هستند که توی بحران‌ها اتفاقا قدرت گذشت پیدا میکنن. شما نگاه کنید حضرت یوسف رو. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به عنوان یک برادر ناتنی دقیقا در موقعیتی قرار میگیره که برادرهای دیگه به او ظلم میکنن، اما وقتی که اونها بعد از سالیان سال با اینکه با یه چهره بسیار بد مواجه میشن باهاش و اعلام میکنن بدون اینکه بدونن او یوسف، اعلام میکنن که بره برادر ما یوسف قبلا هم دوز بود و اینم حالا مثلا برادر او دوزی کرده، از یوسف با اینکه تو خودشو میخوره ناراحت میشه که خدایا مثلا چرا اینقدر اینها غافل از تو ان، با اینکه میتونه به راحتی انتقام بگیره اما چون از جهت شخصیتی خودش رو ساخته آدمی بوده که به خودسازی پرداخته و خاطر همین وقت که با آدمهای کینه‌ورز، با آدمهای حسود، با آدمهایی که از جهت قلبی و معنوی بیمارن مواجه میشه در نهایت سلامتی باهاشون مواجه میشه. اجازه نمیده عدم سلامت روانی، عدم بهداشت روانی اونها او رو بیمار کنه و میگذره ازشون. این گذشت مال انسانهایی که تمرین بزرگواری کردن. پس حواسمون باشه اگه توی زندگی شخصیمون پدر و مادرمون در حق ما تبعیض روا داشتن، ما این فرصت رو باید به دل خودمون بدیم که ما بزرگوار شیم، تمرین بزرگواری کنیم. ما خیلی وقتا انواع تمرین ها رو انجام میدیم، انواع مسابقه ها هست دلمون میخواد تو شرکت کنیم، این مسابقه ها و تمرین هایی که مثلا مسابقه پیاده روی خانوادگی هست که توی استان های مختلف انجام میشه، کاش مسابقه مهر و محبت به جای تبعیض رو به عنوان یک مسابقه خانوادگی جدی بگیریم. یاد بگیریم که اگر پدرم، اگر مادر من، اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ، اگر خاله و دایی و عمه و عمو در حق من با بقیه کسانی که شبیه موقعیت من رو داشتن تبعیض قائل شدن، حالا که دور روزگار چرخیده، چرخ و فلک چرخیده، قبلا من پایین این چرخ و فلک قرار داشتم و حالا در اوجش هستم، حالا که میتونی خوب انتقام بگیری خوب بگذر. این مال چه کسیه؟ مال کسیه که مدام مراقبت از خودش بکنه، اما کسی که مدام منتظره یه فرصتی پیش بیاد تا انتقام بگیره، این آدم یه عمر با خودش عفونت کینه رو همراه کرده، یعنی یه عمر از شادی دیگران رنج برده،
درست، و خودش هرگز خوشحال نیست.
دقیقاً. و حالا که اونها زمین خوردن، به جای اینکه بتونه همدردی کنه، حس انتقام درش شعله ور میشه. آدمی که انتقام میخواد بگیره در حقیقت آدم خشمگینیه که چشمه عقلش کور شده.
درست.
پس مراقبت کنیم، اگر مورد تبعیض هم قرار گرفتیم مراقب باشیم که دچار آسیب نشیم. اجازه بدین همینجا یه نکته رو عرض بکنم، زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری‌های اجتماعی و جرایم اجتماعی تبعیض‌های درون خانواده و درون جامعه است. وقتی که ما اجازه میدیم که دیگران رو کمتر و کوچکتر و کم ارزشتر ببینیم، این زمینه رو ایجاد میکنیم که در او خشم فروخورده‌ای پیش بیاد تا در اولین فرصتی که تونست آسیب بزنه، و اگر جامعه‌ای به سمت عدالت حرکت بکنه این خشم‌های فروخورده به حداقل خواهد رسید.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید به گذشت در سطح خانواده. اختلاف قائل شدن بین افراد فقط در خانواده نیست، یک معلم سر کلاسش، بین دانش آموزان و یا یک رئیس بین کارمندانش، شما اونجا چی توصیه میکنید برای کسانی که مورد تبعیض واقع میشن؟
اون کسی که مورد تبعیض واقع میشه در حقیقت راه حل اصلیش نه از سر ناچاری، چون گاهی اوقات ما حس میکنیم که خب ناچاریم باید تحمل کنیم، کسی که خودشو ناچار ببینه از تحمل تبعیض، اون به سرطان اخلاقی سراغش میاد، کینه ورز میشه. یه آدمی که بدخواه دیگرانه، هر چیز خوبی رو هم حتی میتونه بد تعبیر کنه، منتظر خودش فرصت و قدرتی در اختیارش بیاد تا بقیه رو تحقیر کنه. به خاطر همین گاهی اوقات آدمهای مظلوم ظالم میشن. چجوری مظلوم ها ظالم میشن؟ وقتی که این مظلوم مراقب بهداشت روانی خودش نباشه. من اگر جایی مورد ظلم واقع بشم بتونم خودم رو به آب کور ملکوت وصل کنم، یعنی حواسم باشه که من هیچ جا تو عالم نادیده گرفته نمیشم وقتی که در رابطه با خدا باشم. به خاطر همین حتی اگر منو مثل یوسف تای چاه بندازن، مثل ابراهیم توی آتش، مثل یونس تو دل نهنگ برم، ولی چون ارتباط حقیقیم رو با خدا و واقعیت حقیقی وجود خودم برقرار کردم و مدام دارم تمرینای اخلاقی میکنم، دیگه دوچار پروسه ظلم نمیشم، تو فرایند ظالم بودن نمیام. خیلی از ظالمها مظلومهایی هن که نتونستن حقیقت وجودی خودشون رو شکوفا بکنن. اونجا راه حلش اینه، اگر دیگران در حق تو ظلم کردن تو تمرین بزرگواری کن.
خیلی تشکر میکنم از شما، بحث رو خیلی خوب روشن کردید برای ما. شاید خیلی از ماها پیشتر از این نمیدونستیم که تبعیض قائل شدن یک گناه محسوب میشه و آثار مخربی از نظر عاطفی در داخل خانواده ایجاد میکنه. تشکر میکنم. دوستان خوبم، در همین زمینه منتظر سوالهای شما هستیم، اما الان لحظه فرا رسیده که قرار مقرر ماست به مدت 276 روز. لطفاً مصحف شریف رو باز بفرمایید، صفحه 276 آیات رو با هم بشنویم، بخوانیم و بعد هم انشاءالله از کارشناسمون نکته قرآنی رو بشنویم. بسم الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکته قرآنی رو بشنویم.
بذار بدین سبب قرائت این صفحه مبارک رو هدیه بکنیم به روح مطهر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
ان شاء الله.
اما نکته قرآنی آیه 84 از سوره نحل میفرماید که و یوم نبعث من کل امت شهیدا. روز قیامت یکی از ویژگی‌هاش اینه که برای هر گروهی یک گواه و شهید خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی هر کسی از هر صنف و موقعیتی که هست یه فردی که تونسته مدار رضایت خدا رو به طور کامل طی بکنه و تو مسیر اطاعت و بندگی خداوند حرکت کنه، این فرد رو میارن که در همون زمان که من و شما زندگی میکردیم در همون موقعیت شبیه اون چی که ما بودیم و شاید سخت‌تر از اون، او تونسته راه عبادت رو طی بکنه. بعد میگن خیلی خوب، حالا نشون بدید که شما چقدر به این مدار توجه به خداوند نزدیک شده بودید. در اون روزگار ویژگی که وجود داره اینه که لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. اینها کسانی که راه کفر رو طی کردن دیگه عذرخواهی‌هاشون فایده‌ای نخواهد داشت، اذنی ندارن برای اینکه حرفی دیگه بزنن. پس مراقبت بکنیم، نگیم که مثلا دستورات الهی و دین ما مال زمانهای گذشته بوده. شاید در زمانهای گذشته میشد دیندار بود، اما تو این دور زمانه نمیشه دینداری کرد. چرا؟ در همه زمانها میشه دیندار بود، دینداری مال تمام فصوله.
متشکرم. دوستان خوبم، یه نکته خدمت شما عرض کنم. الان که من میخوام سوالهایی رو که شما فرستادید بخونم و از کارشناسمون بخوام پاسخ رو بگن، به خاطرم رسید که در مورد تبعیض که بحث امروز ما هست، از شما بخوایم که سوالات رو مطرح بفرمایید برای هفته آینده. شما خیلی خوب نمونه هایی رو که موارد تبعیض در خانه هستند میبینید و برای ما میشمرید. تبعیض ممکنه بحث مالی باشه، بحث محبت باشه، حتی در دیدارها و رفت آمدها باشه. نکاتی که ظریف هستند ولی از چشمهای ما دور نمیمونن. ممکن حتی در هدیه خریدنها باشه، این بحثی که حالا روز پدر روز مادر چه هدیه‌ای برای اطرافیان گرفته شده. سوالات رو مطرح بفرمایید. مثل همیشه راه‌های ارتباطی ما به روی شما باز هست. 20303 شماره پیامک ماست. سایر راه‌های ارتباطی رو هم دوستان ما لطفاً زیرنویس کنن. یک دو تا سوال رو اگه اجازه بدید تو این فرصتی که در برنامه باقی هست من بخونم. من خانمی هستم 50 ساله که در طی این سالها اعمال دینی و مذهبی خود را که در اصل وظیفه‌ام بوده است انجام دادم و می‌دانم که در این مدت خطاها و اشتباهات بسیاری هم داشتم. کتابه ها لطف خداوند منان همیشه شامل حالم بوده است. الان به لطف خدا پسری 16 ساله دارم که پسری خوب و درسخوان است و خودم هم آموزگارم. باز هم به لطف خداوند بزرگ محتاج فقط به خود خداوند هستم و بس. اما چیزی که به شدت مرا ناراحت کرده است و خودم را در مقابل خدا شرمنده می‌بینم و مرا عذاب می‌دهد این است که من نمی‌توانم قرآن را به خوبی بخوانم و به همین خاطر وقتی می‌خواهم دعاها و نمازهای مستحب دیگر را بخوانم هم نمی‌توانم. وقتی فکر می‌کنم که خدا به این بزرگی چقدر به من محبت داشته و همیشه یار و یاور من بوده و من نمی‌توانم آنطور که لایق خداوند است او را ستایش کنم، خیلی ناراحت می‌شوم و حتی بعضی مواقع گریه هم می‌کنم. حال با این تفاصیل همیشه احساس گناه دارم و از خداوند شرمنده هستم. در ضمن کلاس‌های قرآن هم اطراف منزل ما هستند، اما من خجالت می‌کشم که در این کلاس‌ها شرکت کنم و با این سن و سال تازه بخواهم بروم سر کلاس و قرآن خواندن را یاد بگیرم. البته در طول روز صلوات می‌فرستم، سوره‌های کوچک را که می‌توانم می‌خوانم، آیت الکرسی و ذکرهای دیگر را هم همیشه در کارهایم مرور می‌کنم و انجام می‌دهم. حالا از شما می‌خواهم که مرا از این اندوه بزرگ و سنگین و احساس گناه همیشگی رها کنید. با تشکر از شما و همه سمت خدایی‌های عزیز.
خدمت این خواهر خوبمون عرض سلام داریم و خدا را شکر می‌کنیم که خوبانی هستن که بیش از همه مراقبن تا روششون رو و راههاشون رو بیشتر از پیش به خدا نزدیک بکنن. ما در روایت داریم که پیامبر می‌فرمایند بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و بیاموزاند، چون قرآن کلام خداست، معجزه خداست. اگر ما نگاه به این بکنیم که قرآن نقشه خوشبختیه، در حقیقت نقشه گنج عالم هستیه. اگر به ما یه نقشه کوچیکی رو داده بودن، گفته بودن اگر طبق این نقشه عمل بکنی شما میتونی مثلا میلیاردها تومان پول گیرتون بیاد، آیا واقعا خجالت میکشیدیم از اینکه بریم یاد بگیریم چجوری این نقشه رو بخونیم؟ قرآن رو من خوب بلد نیستم بخونم ولی خجالت میکشم. چرا؟ چون هنوز نمیدونم قرآن چقدر میارزه. قرآن گنج بزرگیه که ما نسبت به اون بی‌توجهیم. اگر حقیقت اون رو بدونیم که قرآن امانت خداست، کتاب گرانقدریه که معجزه پیامبر ماست، از بین تمام معجزات پیامبر معجزه جاودانه، تاریخ انقضا نداره و کسی که جانش با قرآن آمیخته بشه او هم نمیمیره، به خاطر اینکه با قرآن آمیخته شده و عطربوی قرآن رو گرفته. پیامبر می‌فرمایند هرگاه کسی از شما می‌خواد با پروردگار سخن بگه باید قرآن بخونه. من می‌خوام با خدا حرف بزنم، اما غیر از 5 تا سوره و 10 تا سوره‌ای که تو بچگی میاد گرفتم، چون خواهرمون فرمودن بعضی سوره‌ها رو حفظم، غیر از اونها جور دیگه‌ای بلد نیستم حرف بزنم. خب خیلی کمه. بیش از 6000 آیه شریف در قرآن هست که به شیوه های مختلف به هزاران گونه خداوند پرده از اسرار حقیقت باز کرده. اگر به ما یک کتاب سری میدادن میگفتن این کتابو اگه بلد باشی میتونی همه فرمولای عالمو حل کنی، چقدر ولع داشتیم، عشق داشتیم به خوندن و یاد گرفتنش. قرآن بیش از همه کتب اسرار عالمه. یعنی نوع نگاه ما به قرآن نگاهی باید باشه که ایمان داشته باشیم به حقیقتش، چون ایمان فوق معجزه است. اگر من ایمان داشته باشم به معجزه بودن قرآن، قرآن هر لحظه داره معجزه میآفرینه. چرا معجزه هاشو به من نشون نمیده؟ چون من مؤمنانه نمیخوانم و او رو باور نمیکنم. امانتی میبینم سر تاخچه که گاهی اوقات نگاهش کنم. اما اجازه بدین اینجا خدمت همه دوستانی که احیانا موقعیت سنی، موقعیت خانوادگی یا اجتماعیشون واقعا به هیچ وجه امکان رو بهشون نمیده. مثلا کسی از حدود 80 سالشه، 90 سالشه و واقعا این امکان رو نداره، میگه من همینجا قرآن رو با میکنم، فقط نگاه میکنم. آیا برای او اجریه؟ قطعا. نگاه کردن حتی به آیات قرآن، چون آیات قرآن جنسش نوره، همونجور که شما وقتی که روز در حقیقت روزهای تابستانی هستش، روز بلند میشه، از نور خورشید لذت میبرید، میگید که خب هوا روشن شد، از تاریکی شب بیرون اومدین. گرچه شاید من بلد نباشم اصلا انرژی آفتابی بگیرم، بلد نباشم از تمام این فوتونهایی که به دست میاد انواع استعدادها و توانمندیهای عالم رو شکوفا بکنم، اما به اندازه ظرف کوچک خودم بهره میگیرم. کسی که نمیتونه قرآن رو بخونه، قرآن رو باز کنه، ورق بزنه، قرآن رو باز کنه، لااقل این نوارها و سیدی هایی که از قرائت قرآن هست، شما که نمیتونی قرآن رو بخونی کاری نداره، از همون سوره هایی که بلدی، از جزء سی که معمولا آسون تره، از سوره هایی که زیاد خونده میشه، مثل سوره الرحمن، سوره یاسین، سوره واقعه، که حتی تاکید شده به بچه هاتون سوره واقعه رو یاد بدید که اونا رو تو دنیا بی نیاز میکنه. پدر و مادرایی که نگران وضعیت مالی بچه هاشونن، اونس با سوره واقعه که وسط قیامت من باید بیستم و اون وقت رزق دنیاییمو اونجا بخوام تا حواسم باشه که کجا خرجش کنم. من این قدرت رو داشته باشم که ارتباطمو با قرآن زیاد کنم، این سی دی و نوار رو بگذارم، قرآن رو جلو روم باز کنم و شروع کنم به گوش دادن. شنیدن قرآن یه سری از گناهانو از بین میبره که خوندنش گناهان دیگری رو. من گوش بدم، خط ببرم قرآن رو، نگاه بکنم و یواش یواش یاد خواهم گرفت. و در این حال امکان پذیره که شما بین دوستان خودتون افرادی رو پیدا بکنید که اهل تکبر نیستن و بخواد که من در بعضی از آیات اشکال دارم، اگه میشه شما بیاید با هم همخوانی کنیم، یعنی این فرصت رو هم فراهم کنیم. یادمون باشه که قرآن گنج بزرگیه که امشب بر سینه مطهر پیامبر مینشینه و هر کسی که میخواد قرآن رو به باورش بنشینه باید قرآن رو به شکل حقیقی بخونه. اجازه بدین اینجا خاطره علامه اقبال لاهوری رو عرض کنم. علامه محمد اقبال لاهوری میگه که من روزی داشتم قرآن میخوندم، پدرم از جلوی ایوان رد شد، گفت محمد چه میکنی؟ گفتم پدر قرآن میخوانم. گفت محمد آنچنان بخوان که گویی بر قلب تو نازل شده. و اینطور هستش که علامه اقبال لاهوری با اینکه دوره دروس دانشگاهیش رو توی دانشگاه‌های انگلستان میخونه، اما انسش با قرآن و ارتباطش با قرآن فوق‌العاده عجیبه. یا تا همین چند سال پیش قبل از اینکه آسیب جدی ببینه مزار ایشون، قرآنی رو که ایشون تو دوره دانشجوییش همیشه همراهش بوده و مدام قرائت می‌کرده بالا سرش توی ویترین گذاشته بودن، قرآنی که شما فکر می‌کردی افتاده توی آب دریا، ولی آب دریا آب چشم او بوده و اشک‌های چشم او برای اینکه با تمام وجود و با تمام عشق قرآن رو خونده. هر کسی که قرآن رو بخونه و به اون عمل بکنه، خداوند بهش گنج‌های بزرگ عالم رو عطا می‌کنه. و از امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان نایب امام زمان علیه السلام با به عنوان یک امانتی که در دوره معاصر بسیاری او رو دیدن و بسیاری از او شنیدن، تقریبا روزی 7 جزء قرآن قرائت می‌کردن، چیزی که به نظر ما محال میاد. شاید ما مرمزون بتونیم روزی 3 بار قرآن رو ختم کنیم، 3 جزء بخونیم و 3 بار در ماه ختم کنیم، ولی به طور عموم که معمولا مردم یک بار ختم می‌کنن. اما امام خمینی که این همه کارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داره، ولی اینقدر با قرآن مانوس. شما می‌بینید وقتی که امام توی بیمارستانه قرآن رو باز می‌کنه و قرائت می‌کنه، مدام مکرر، چون قرآن امانت خداست بین ما و روز قیامت، یکی از شاکیان قطعی همه ما قرآنه. به خدا پناه میبریم که مبادا روز قیامت قرآن از ما گله کنه.
متشکرم. با سلام و خسته نباشید، دختری 26 ساله و سادات هستم. خواستگارهای زیادی هم داشتم ولی به دلیل اینکه سید نبودند اصلا جرأت نکردیم به پدرم بگیم، چون پدرم به هیچ عنوان قبول نمی کنند که با غیر سید ازدواج کنیم و اصلا این قضیه را حرام می دانند، البته برای دختر، و خیلی هم نسبت به این مسئله حساس هستند و می گویند که باید سادات با سادات ازدواج کنند. میخواهم من را راهنمایی کنید. ما 3 تا خواهریم و از ترس پدرمان تمام پیشنهادهای ازدواج را رد میکنیم.
من عرض ارادت ویژه میکنم به همه ذریه اهل بیت علیهم السلام که جایگاه منحصر به فردی رو در عالم دارن و خداوند به اونها یک موقعیت ویژه رو داده، به شرطی که بتونن خودشون رو در مسیر اطاعت خدا قرار بدن. بله، ما در زبان روایات داریم که جفاست که سادات با غیر سادات ازدواج کنن، اما یه نکته مهم، اگر موقعیت‌های زمانی رو خوب بررسی کنیم، شاید در زمان‌های گذشته، در زمانی که اهل بیت علیهم السلام و پس از اونها حکومت‌های ظلم بود که قصدشون این بود که اصلا ذریه اهل بیت رو از بین ببرن، ذریه فاطمه زهرا رو از بین ببرن. شما در همین شهر مشهد که میرید نزدیکی در حقیقت زندان هارون الرشید چاهی وجود داره به اسم چاه سادات، به خاطر اینکه هر کسی رو که گمان می‌کردن از ذریه حضرت زهراست بدون اینکه از او سوالی بکنن بر سر این چاه می‌آوردن، گردن می‌زدن و پیکر پاک او رو در این چاه می‌انداختن. امامزاده‌های مختلفی که در ایران هستن بعد از اومدن امام رضا علیه السلام به ایران، دعوت ویژه‌ای که حضرت می‌کنن از سادات و ذریه برای اینکه بیان یک موج فرهنگی ایجاد کنن در بلاد عراق عجم و در کشور عزیز ما ایران، بیش از 3000 امامزاده از ائمه مختلف وارد ایران میشن، از نوه ها و نتیجه ها و فرزندانی که ذریه اهل بیت هم، و شما در هیچ جای ایران تقریبا وارد نمیشید الا اینکه مزاری از مزارات امامزادگان و اهل بیت رو میبینید. در زمانی بود که ذریه و سادات اهل بیت مظلوم بودن و خیلی وقتا موظف بودن در حقیقت ویژگی و موقعیت ژنتیکی و موقعیت برتری های معنوی خودشون رو پنهان کنن، اظهار نکنن. ما داشتیم در همین دوره پهلوی اول که ممنوع بود پوشیدن لباس روحانیت، کسانی که سادات بودن به طور ویژه گاهی اوقات مجبور می شدن پنهان بکنن و حتی شجرنامه هاشون رو مخفی می کردن، پنهان می کردن، دفن می کردن که کسی ندونه، بخاطر اینکه مورد آزار و اذیت های ویژه قرار می گرفتن. در زمانی که سادات مورد تعرض، اهانت، کم محبتی قرار میگیرند، بله، اینجا فرصت بسیار خوبیه برای اینکه ذریه اهل بیت هم محبت اهل بیت و مکتب اهل بیت رو از طریق ازدواج‌های خانوادگی گسترش بدن و همین که این ذریه روز به روز رشد پیدا کنه. اما من از شما سوال میکنم، آیا امروز در کشور خودمون، در بین محبین اهل بیت، در اقصا نقاط جهان، اگر یه خانواده ای عروس سادات نصیبش بشه، خانواده ای هستن که خودشون از ذریه پیامبر نیستن،
بسیار احترام میگذارن،
هم احترام میگذارن هم عشق میبرزن، یعنی شاید بشه گفت امروز بالای 90% به لطف خداوند و با محبتی که خداوند منت گذاشته بر محبین اهل بیت، همه مشتاقن به اینکه به سادات خدمت کنن، دوست دارن سادات رو. شما ببینید وقتی که وارد بستام، یکی از روستاهای اطراف شاهرود میشید که مزار بایزید بستامی به عنوان یه عارف بزرگه، اما که در حقیقت در کنار یک امامزاده هست، مردم اونجا رو نمیگن مزار بایزید، میگن امامزاده محمد. براشون امامزاده مهمتره. این خودش یه نشون دهنده بود معرفتی و شناختی مردمه. مردم به سادات امروز احترام بسیار زیادی رو میگذارن. پس حواسمون باشه اشتباه نکنیم. این دخترهایی که سادات هستن، اولا که ازدواجشون با غیر سادات حرام نیست، یعنی این اصلا کلام غلطیه، تأکید ویژه شده تا حدی که خواستگاران خوبی داشته باشن که هم سادات هستن هم غیر سادات، خب سادات اولویت پیدا میکنه. اما یه موقعی هستش که شما خواستگارهای مؤمن متدین از سادات اصلا ندارید، بین این خواستگارهایی که برای این دختران اومدن ندارید، ولی خواستگار دیگه ای اومده که محب آل الله. در روایت داریم که از امام صادق علیه السلام که من هم فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلامم، هم شیعه او هستم، اما به شیعه بودن او بیش از فرزند او بودن افتخار میکنم. یعنی چی؟ یعنی کسی که محب اهل بیت باشه و پیرو به اهل بیت، درجهش از اون ساداتی که صرفا ساداته خیلی درجهش بالاتره. سیادت به بزرگواری و اطاعت در مسیر اهل بیته، نه صرف نسب. نسب یه توفیق یه دست خود من نبوده، لطف خداونده. و در این حال حواسمون باشه این دخترانی که از سادات هستن اگر مورد ظلم واقع بشن آیا خود اینها روز قیامت بازخواست نداره؟ یعنی دخترانی که نیازمند به ازدواج هستن و میگن ما حتی جرأت نمی‌کنیم به پدرمون بگیم، این خودش یه جور تعصب و در حقیقت کوررنگی نسبت به دستورات دینیه. این دقت رو بکنیم و اشتباه نکنیم و بدون اینکه فهم دقیقی از دین داشته باشیم، خدای نکرده دین اونجوری که دلمون میخواد عمل بهش نکنیم.
متشکرم. اعمال عبادی این روزها.
خب سه روز آخر ماه رجب روزهای ویژه‌ای برای روزداری. برای اون کسانی که عذر شرعی و عذر طبی ندارن برای روزداری حتما مراقبت کنن و از خداوند این توفیق رو بخوان و حتی اگر شده صدقه بدن که خداوند روزه این سه روز رو نصیبشون بکنه که جایگاه خیلی ویژه‌ای رو داره. و اون کسانی که موفق نمیشن اون ذکر روزهای ماه رجب رو که در مفاتیح هستش 100 بار باید در روز بخونن تا ثواب روزداران نصیبشون بشه. آماده بشیم برای ماه شعبان، ماه پیامبر.
نه در مورد امشب هم بفرمایید.
امشب به عنوان یکی از عزیزترین شبهای ماه رجب، شاید بشه گفت طلایی ترین شب ماه رجب، شبی که خداوند پیامبر رو امانتدار هستی قرار میده و امانت خودش که قرآن هست به قلب مطهر پیامبر میده. و نکته عجیب، اهل بیت همشون به ما یاد دادن شب مبعث پیامبر به زیارت علی ابن ابی طالب علیه السلام برید، چون علی یعنی قرآن ناطق، یعنی ثمره تمام زحمات پیامبر در پرورش یک انسان کامل که تو مدار حقیقت قرار میگیره. به خاطر همین شب مبعث شب خاص زیارتی امیرالمومنین علیه السلامه. همه دوستان مراقبت بکنن امشب رو که برادر پیامبر رو زیارت بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. امروز هم خیلی مباحث مفیدی از زمان شما شنیدیم. خیلی تشکر میکنم از شما. انشالله امشب که شب بسیار پرمعنویتی هست، شما هم ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید و همه ما از برکت امشب استفاده بکنیم. تشکر میکنم. با شما کارشناس محترم خداحافظی میکنم. دوستان خوبم، تشکر از شما که خیلی خوب با برنامه همراه هستید، سوالاتتون رو مطرح می‌فرمایید، انتقادها و پیشنهاداتتون رو هم همینطور. انشالله که از این ایام بسیار پربرکت، از این سفره باز پر از معنویت استفاده ببریم. برای امشب برای همدیگه دعا بکنیم و خدا نگهدار.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه حراس است و باعث افتخار. حراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمیرسند. و هراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم می شود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من خداوند، چه میگویم، کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.